حق بگو، حق بده، حق بستان. رفقا سلام، شبتان بخیر، شب و روز و عاقبتمان بخیر. خاطر مبارک باشد، پیش قراول ابو ترابیان مضراب جهانگیر پیش دستی کرد با 40,000 مرد بر لشکر انبوه مغربیان، گفته شده از 900,000 افزون بودند. بر ایشان شبیخون بردند و مغربیان عادی را کاری کردند که ندانسته در آن شب دیجور تیغ در روی خیش کشیدند تا صبح یکدیگر را به درک اسفل فرستادند. فردا که صف کشیدند خواستند هماوردی کنند، سپاه ابو مسلم از این سو برسید، مؤمنان را قلبشان قوت گرفت، مردان جنگیدند. از آن سو نیز مروان حمار با لشکر بسیار به مدد خوارج بیامد. ایشان تحریض شدند، اسباب زحمت علویان را فراهم آوردند تا آنجا که محمد حارس مالک اشتر و لعل جبه بلند کمان را اسیر کردند، بند بربستند، ایشان را گسیل کردند به جانب ملک مغرب. لیکن عیاران بر عهده گرفتند که در میانه راه هر طور هست بندیان را خلاص کنند. شب که برسید دو لشکر طبل بازگشت بزدند، هر کدام به سراپرده خود رفتند. امیر از جهت بندیان دلنگران بود، گفت بلکه روح پرفتوح محمد و علی ایشان را مدد کند. اما تو قصه از جای دیگر بشنو که چون بادیلدای سمرقندی و هید اولیابادی و ابو نصر شبرو با 2,000 مرد از عقب نوفل زنگی رفتند که بندیان را خلاص کنند، اول بادیلدا رفت که خبر بگیرد. پس از پیش روی ایشان به صورت بلوچی در اردوی نوفل در آمد. همین بلوچ، منصوب به قوم بلوچ. حالا اون موقع بلوچ ها چه شکلی بودن، چه جوری بودن، نمیدونم. ایشان به صورت بلوچی در اردوی نوفل در آمد، نیمی نواخت، او را پیش نوفل بردند. 4 روز بود که ایشان به تعجیل رفته بودند، از ترس از بیراه رفته بودند. پس در این محل همه مانده بودند و کوفته و جامه از تن بیرون کرده. آنگاه احوال راه بپرسیدند. بادیلدا گفت فردا به آبادانی میرسید. نوفل گفت خانه تو کجاست؟ بادیلدا گفت خانه های ما در این دو فرسنگی است. و از برای نوفل فصلی نی نواخت. نوفل گفت در حشم شما زنان خوب شکل و خوب صورت هستند؟ در واقع خدم و حشم تو روستا، تو امکاناتی که دارید بین آدمای شما. موسیقی رو که شنید دلش چیزای دیگه هم خواست. بادیلدا گفت من 2 دختر خوش شکل دارم. نوفل گفت شراب خوب هم داری؟ بادیلدا گفت دو من شراب که لایق شما باشد پیدا کنم، اما اگر درباره من شفقتی کنی آن شراب پیدا کرده بیاورم. نوفل گفت برو زود آن هر 2 دختر خود را با شراب خوب بیاور تا تو را چیزی خوب بدهم. بادیلدا گفت چند خواهی داد؟ نوفل گفت 1,000 دینارت بدهم. پس بادیلدا پیش هید اولیابادی اومد، پیش هید اولیابادی آمد و آنچه کرده بود و آن احوالها را جمله باز گفت. گفت که مرا فرستادن که شراب و دختران ببرم. هید گفت شراب از کجا می آوری؟ بادیلدا گفت ببینی که چون پیدا می کنه. خورده به رفیقش هم می خواد هنر نمایی کنه، پیش اونم می خواد بگه من بلدم چیکار کنم. پس رفت در آن صحرا پاره هنزل پیدا کرد و آب آن را بگرفت و در جایی کرد. در ظرفی. هنزل همون هندونه ابو جهل، یه میوه بسیار بسیار تلخ، هم خانواده با همین چیزی که ما بهش میگیم صبر. یه میوه های تو بیابون، یه چیزای کوچیک، قوزه های کوچیک که خاصیت درمانی داره. الان هم تو بعضی عطاری ها بری مثلا بگی هنزل دارن، ولی خیلی چیز زهرماریه حقیقتا. قدیمی ها حتی توی فوش دادن هم مثلا یکی میخندید بهش میگفتن هرهر و هنزل، یعنی زهر مار. بله، آنگاه هید را و ابو نزر را چون دختران بساخت و آن 2000 مرد را در کمین بنشاند. باز میگم اینا برای فیلم و تئاتر و اینا خیلی جذابه، ولی باز برید به گذشته که این جوانان روستا و اینا نشسته بودن یا تو جنگ یه سری مثلا جوان مجرد نشستن دارن این قصه رو میشنون، خیلی صفا میکنن، کلی حال میکنن از اینکه دو تا پهلوان، دو تا عیار گریم میکنن و خودشون رو شبیه دختران خوششکل اون بلوچی در میارن. بله، و مبالغه کرد به اون 2000 نفر، به اون 2000 نفری که در کمین بودن مبالغه کرد که گوش به آواز من داشته باشید، چون من بگویم یا علی مدد، باید که شما خود را برسانید و در حال خود را بر خارجیان بزنید. بعد از آن هید را و ابو نصر شبرو را برداشتن پیش نوفل آمدند، هر دو را پیش او گذاشت و خود بیرون آمد، رفت لشکر را خبردار کرد. نوفل میخواست که دست در گردن هید اولیابادی کند که آواز نعره مؤمنان برآمد. نوفل گفت این دختران را به خیمه آن بندیان برید تا من جواب لشکر بگویم. پس هید و ابو نصر شبرو را به آن خیمه بردند که بندیان در بند بودند. پس در حال هید و ابو نصر شبرو بندها از پای ایشان برداشتند. حالا دیگه اینجا توضیح نداد اون دوتا اسیر یه دفعه ببینن دوتا دختر اومد خود اونا هم تعجب میکنن دیگه، بعد ببینن اینا دارن بند اینا رو باز میکنن. خودش میگم بخوای قصه بنویسی سناریو درست بکنی خیلی جذابه. پس در حال هید و ابو نصر شبرو بندها از پای ایشان برداشتند، بعد از آن همه به اتفاق از آن خیمه بیرون آمدند. هید سر راه به نوفل بگرفت. نوفل آن دختر را دید که از خیمه بیرون آمده. نوفل گفت ای دختر، تو چرا از خیمه بیرون آمدی؟ بعد دلش را صابون زده. هید گفت آمدم تو را مدد کنم. نوفل گفت ای دختر، تو را چه کار به جنگ؟ هید دست به تیغ برد. نوفل گفت رحمت بر تو باد، که هید قدم پیش بنهاد و آن تیغ را چنان بر کمر نوفل زد که چون خیار ترش دو پاره کرد. القصه، آن خارجیان پارهی کشته شدند، پارهی بگریختند و به در رفتند. پس مؤمنان مال ایشان را گرفتند، بعد از آن رو به لشکرگاه خود نهادند. بله، جالب بود. یعنی اما زیاد ابن حرب را چون طاهر خزیمه از عقب هید اولیابادی و لشکر اسلام فرستاده بود، زولابی به پیش امیر ابو مسلم آمد و گفت یا امیر، بدان که طاهر خزیمه زیاد ابن حرب را با 5000 مرد از عقب هید اولیابادی و ابو نصر شبرو فرستاده. امیر گفت البته کسی لشکر خوب بردارد و از عقب آن لشکر برود. آیتکین شاهنشاهی برخاست و گفت یا امیر صاحب الدعوه، اگر رخصت باشد من بروم. امیر او را دعای بسیار کرد. پس آیتکین 5000 مؤمن برداشت، در عقب آن خارجیان افتاد، اما کچبای موسلی در راه ایشان را بدید. برفت و مروان را خبر کرد که آیتکین از عقب زیاد ابن حرب برفت. مروان نیز معاد مغربی را طلب کرد و گفت کچپای موسلی میگوید که آیتکین با 5000 مرد از عقب زیاد ابن حرب رفته، 2000 مرد بردار و دست بسته ایشان را بیاور، یعنی برو اینا را اسیر کن بیار. او گفت فرمان بردارم. دیدی چند نفر دنبال هم افتادن؟ ببین اون لشکر نوفل اول رفت اونا رو ببره پیش پادشاه مغرب، ایده اولی آبادی با 2000 تا رفت از عقب اونا، از عقب اونو از لشکر مقابل زیاد ابن حرب رفت، از این طرف آیتکین رفت دنبال حرب. بعد اینا دوباره یکی دیگر رو فرستادن دنبال آیتکین. جالب شد یعنی. بله پس 10000 خوارج را برداشت و روان شد. این معاد مغربیه. اونجا بهش گفت 2000 تا، الان شد 10000 تا. مثلا عدد مدد بخیر. اما سر آفتاب بود که زیاد ابن حرب برسید. مؤمنان در کنار آبی فرود آمده بودند که آن حرامزاده با 5000 خارجی خود را بر ایشان زد. جنگی به ضرب شد. کار بر محبان به تنگ آمده بود که آیتکین برسید. چون چنان دید گفت شیر مردان مردانه باشید، اول تیرباران کنید. ترکان تیرباران کردند و در یک زمان 1000 خارجی را بر زمین زدند، دیگران گریختند. راوی گوید که در راه به معاذ مغربی برخوردند. پیش رفتند، احوال با او بگفتند. او گفت برگردید که من کار ایشان بسازم. پس لشکر شکسته برگشتند. اما چون آیتکین آن مؤمنان را مدد کرد و زیاد ابن حرب را بکشت و آن لشکر را زیر و زبر کردند، مال و اسباب ایشان بگرفتند. اندک راهی باز آمدند، در جایی سبز و خرم فرود آمدند. معاد مغربی با لشکر بسیار برسیدند و ایشان را در میان گرفتند. این معاد و معاذ هم نوشته بود دیگه، حالا الان چیز دیکته‌های متفاوت داشته، حالا ما خوندیم دیگه معاد. بله ایشان را در میان گرفتند، محاصره کردند. معاد مغربی گفت ای ابو ترابیان، اگر شما 1000 جان داشته باشید که یکی از دست من به در نبرید، دست را به بند دهید تا دست شما را ببندم. تسلیم شین دیگه. هید اولیا بادی و ابو نصر شبرو و آیتکین با لشکر خود از جا بر آمدند. اول آن مروانیان را تیرباران کردند، اما خارجیان بسیار بودند. کار بر محبان به تنگ آمده بود که در این مجال ملک زاده خاقان برسید. اینو دیگه توضیح نداده بود، احتمالاً زولاوی رفته بود دوباره خبر برده بود که ملک زاده خاقان برسید. چون محبان را چنان دید نعره زد که ای محبان و ای مؤمنان، غم مخورید که اینک رسیدم. چون این را بگفت و حمله کرد، معاد مغربی سر راه بر ملک زاد بگرفت، عمودی که در دست داشت بر ملک زاد انداخت. خاقان آن را رد کرد و آن عمودی که در دست داشت بزد بر فرق سرش که با مرکبش نرم شد. القصه همه خارجیان بکشتند، سرها بر نیزه کردند، رو به خدمت آیتکین نهادند و از ملک زاد پرسیدند که سبب آمدن شما چون بود؟ گفت امام حسین علیه السلام را در خواب دیدم. آن حضرت با من گفت به الغار برو. پس مؤمنان بر وی دعا کردند و روان شدند. اما چون ملک زاد برفت، امیر بفرمود که تبل جنگ بزدند. روز دیگر لشکرها صف کشیدند، از میان هر دو لشکر گرد شد، جمعی بیرون آمدند، همه سرها بر نیزه. از عقب ایشان ملک زاده خاقان می آمد، لشکر را به صف بفرستاد و خود رو در میدان نهاد. همین نیومده رفت وسط میدان، منقبت خواند، لعنت بر مروان کرد. گفت ای مروان، رفتم معاد مغربی را با لشکرش کشتم، یاران خود را از بند خلاص کردم. خوش باشد، خود در میدان آی که وقت آن شد که به دوزخ روی. یعنی رسمن داره به جای رجز یه چیزی میگه، اینا علو بگیرن، اینا آتیش بگیرن. خیلی بانمه که تمقاج دریاباری در میدان آمد، هی بر ملک زاد زد. تو را چه حد آن باشد که خلیفه ی روی زمین را بد بگویی؟ این بگفت و حمله کرد. تا شب به نیزه و شمشیر و گرز حرب کردند. آخر ملک زاد او را بگرفت و هر دو لشکر فرود آمدند. ابو مسلم در بارگاه قرار گرفت و فرمود که تمقاج را بیاوردند. اسیر کرد، اون دو لشکر هم فرود آمدن، یعنی که جنگ تموم شد، تبل بازگشت. فقط امروز رسیدیم ملک زاد و تمقاج با هم دیگه جنگیدن. امیر گفت بیا و مسلمان شو که هم دنیا داشته باشی هم آخرت. تمقاج گفت مال و لشکر من آن طرف است. ابو مسلم گفت من تو را چندان لشکر بدم، ده برابر آن. تمقاج مسلمان شد. نیازی به استدلال و این چیزا نبود، گفت لشکر میدم، گفت چشم. امیر با سلیمان کثیر گفت از آن چه پادشاهان را به کار آید به او ده. تمام عمرا مال و اسباب به دو دادند. کچپای موسلی آنجا بود، خبر از برای مروان برد که چه نشستی؟ تمقاج مسلمان شد. مروان گفت ای کچپا، برو نامه مرا به او ده، او را برگردان. نامه نوشت ای تمقاج، زنهار که در آن لشکر مباش که آخر تو را میکشند. تو هر دین و مذهب که خواهی داشته باش، پیش من آی که بر ابو ترابیان اعتماد نیست. من تو را صاحب 100,000 مرد کنم. کچپا آن نامه را به تمقاج برسانید و او را از راه به در برد. هم در شب او را پیش مروان برد. مروان مال و اسباب به دو داد، او را ناسزا فرمود و آن حرامزاده ناسزا بر علی کرد. او را ناسزا فرمود، نه که بهش فحش داد، یعنی بهش امر کرد که ناسزا بگو، ناسزا بر علی بگو. آن حرامزاده ناسزا بر علی کرد. زولابی خبر به امیر برد. امیر فرمود که تبل جنگ زدند. چون لشکرها صف کشیدند، اول کسی که به میدان آمد احمد زمجی بود. بر مروان لعنت کرد، مبارز طلبید. از لشکر مغرب کافری در میدان آمد، هنوز 50 قدم مانده بود که به احمد برسد، همانجا بیفتاد. دیگری آمد بیفتاد، یک به یک می آمدند و بر بالای هم می افتادند. نمی رو هم رو هم می رفتند تا 60 مرد را بینداخت. پاتال مغربی از مروان پرسید این مرد مگر جادوگر است؟ این مرد مگر جادوست؟ طاهر خزعی می گفت کاش که جادو می بود، به نی تفک اینها را کور می کند. پاتال گفت این چه سخن باشد؟ مرغ را به تفک میزنند. یعنی اصلا این وسیله شکار آدم نیست، به جنگ نمیاد، این وسیله شکار پرنده است. این چه سخن باشد؟ مرغ ها را به تفک میزنند. طاهر گفت او آدم را چون مرغ میزند. پاتال یکی را گفت برو ببین که راست میگوید. آن مغربی در میدان آمد، او را زهراب نام بود، آقا زهراب. چون همانجا برسید، احمد مهره‌ای بر چشمش زد، آهی کرد، دست بر چشم نهاد، سر مرکب بگردانید که به صف رود، از مرکب بیفتاد. پاتال گفت او را پیش بیاورید. چون او را پیش پاتال بردن، دید که خون از چشمش بیرون می آید. مهره تفک از چشم او بیرون آوردند. لشکر مغرب را چشم از احمد بترسید. دیگر کسی در میدان نمی رفت. پاتال گفت حمله کنید. پس لشکر مغرب و دمشق، لشکر مغرب و دمشق و عربستان و روم و جزایر حمله کردند تا شب شد و لشکرها بازگردیدند. از لشکر مروان 40,000 کس کشته شده بودند، از لشکر مؤمنان 4,000 مرد شهید شده بودند. هر دو لشکر طلایه بیرون کردند. چون روز شد، هر دو لشکر در برابر هم صف کشیدند. جوانی زمرد پوش پیدا شد، خود را به 444 پاره سلاح آراسته کرد، در میدان کارها و هنرها نمود. هر دو لشکر حیران ماندند. بعد از آن 3 چوبه تیر بر لشکر مروان انداخت، 3 کس را بکشت. مبارز طلبید. چوبگردان مغربی در میدان آمد، گفت ای ابو ترابی، تو را چه حدان باشد که جوان مغربی بکشی؟ حالا 3 نفر رو کشته، این غلط ها چیه؟ تو را چه حدان باشد که جوانان مغربی بکشی؟ هنوز او در این سخن بود، آن شه سوار زوبین بر دهن او زد، از پس سرش بیرون رفت، از اسب بیفتاد، به دوزخ رفت. شیر چنگال مغربی در میدان آمد، حمله کرد، تیری بر آن شه سوار انداخت، آن تیر را به سپر رد کرد، خشت شاهی بر صورت شیر چنگال بزد، صورتش در هم خورد. خشت همون یه جور نیزه. صورتش در هم خورد، از مرکب در افتاد، به دوزخ رفت. مؤمنان تکبیر گفتند. فغان از لشکر مروان برافتاد. این تعبیری داره سعدی، من این هی یاد اون میفتم، این که یه دفعه میگه از همون میدون جنگ یک راست رفت دوزخ. اون تو قصه سیاه کاری از نردبانی فتاد، بعد که اون یارو میاد به خواب پسرش، میگه به دوزخ در افتادم از نردبانی، یعنی همجوری که نردبان افتادم یه راست رفتم به جهنم. حالا نمیدونم، تصور منه، انگار این خیلی تعبیری بوده که حالا یا سعدی هم شنیده بوده، یا مثلا نسخه هایی که اینو نوشتن بعدن از رو دست اون بوده، یا اصلا اون موقع اصطلاحی بوده که رایج بوده. خیلی تداعی میکنه، شاید هم واقعا ربطی نداره، نمیدونم. بله، مؤمنان تکبیر گفتند. فغان از لشکر مروان برآمد. پاتال پهلوانی داشت، او را حراس فیلگوش می گفتند. حراس فیلگوش در میدان آمد، بر فیل سوار، بر آن شه سوار حمله کرد. آن شه سوار او را با فیل به قاروره نفت بسوخت، با کوکتل مولوتوف زد، آتیش زد، شیشه یه نفتی انداخت. شیروجن مغربی در میدان آمد. ما شیروجن رو داشتیم، حتی تو سپاه ابو ترابیان هم داشتیم، حالا اون برم داره. شیروجن مغربی در میدان آمد، او را به تفک کشت، دیگری را به عمود کشت، همچنین غیر مکرر 20 خارجی بکشت. یعنی همه رو با سلاح‌های منحصر به فرد، 44 پاره سلاح داشته دیگه، تکرار نمی کرده. فقان از هر دو لشکر برآمد. گرد شد. از میان گرد 5000 مرد زمرد پوش بیرون آمد. آن شه سوار از میدان به در آمد، پیش آن لشکر رفت. مضراب پیش رفت، چون آن شه سوار مضراب را دید پیاده شد، دست مضراب جهانگیر ببوسید، گفت من پسر عبدالحمید ترازگیتیم، مرا عبدالمجید نام است. مضراب او را پیش امیر برد. عبدالحمید فرزند را در کنار گرفت و رویش ببوسید. عبدالحمید تو لشکر بوده؟ ما اصلا نمیدونیم. آقا اینا رو قبلش باید توضیح بدی. مضراب او را پیش امیر برد. عبدالحمید فرزند را در کنار گرفت، رویش را ببوسید. او را پیش امیرش برد تا دست امیر ببوسید. امیر فرود آمد از اسب اومد پایین. امیر فرود آمد و تویی کشید. داشتیم این یه لغت ترکیه، تویی کشیدن یا تویی کشیدن، مهمونی دادن، به افتخار یکی ولیمه دادن، در واقع طعام کشیدن، شیلون دادن. حالا این اومده یه مهمونی برپا کردن و او را در پهلوی محمد حارس جای داد. قدر و مرتبه هم خیلی مهمه دیگه. اما چون شب شد، ابو نصر شبرو و احمد زمجی و وحید علیابادی و مهشان نوخچی و بی بی ستی تکلباز به لشکر مروان رفتن. ناآروم و قرار که ندارن. به لشکرگاه پاتال و ارتال مغربی در آمدند، در اردو بازار می گردیدند. سواری چند مست پیدا شدند، پاره ای نان و گوشت می خریدند. ابو نصر شب رو پیش رفت، ایشان را دعا کرد، مدد کرد، سفره را مضبوط کرد. یه جوری نظم و نسق دادن به سفره، براشون مثلا یه کارهای خدماتی کردن، ظرف آوردن، ظرف گذاشتن، سفره تمیز کردن، به اینا میگن سفره مضبوط کردن. ایشان گفتند بردار تا به در بارگاه پاتال بیاور تا تو را نان و شراب دهیم. حالا که داری خوش خدمتی میکنی اینا رو بردار بیاریم اونجا. ابو نصر شب رو آن سفره بر دوش گرفت، همراه ایشان شد تا به در بارگاه پاتال، به در بارگاه پاتال و ارتال. ایشان با جمع خاصان خود شراب می‌خوردند، پاسبانان هم در بیرون شراب می‌خوردند. ابو نصر شب رو پیش ایشان طعام بر زمین نهاد و بنشست، گفتند تو هم شراب بخور. ابو نصر شب رو گفت من عهد کردم که تا یک سال شراب نخورم. جوانی دارم که به دست او عهد کردم، اما از برای شما نقش بخونم، یعنی آواز بخونم، ترانه بخونم. من تا جایی ندیدم که واقعا نقش خواندن این معنی رو بده، ولی مصحح نوشته که اینجا معنیش همین. گفتن بخون. ابو نصر شب رو بنیاد نقش خواندن کرد. من یه احتمالی میدم، شاید حرفم خیلی بی‌وجه نباشه. معمولا یه آدمایی بودن که نقش تو این مجالس و اینا نقش دختر و زن، یعنی ادای زنا رو در میوردن. هنوزم هست تو بعضی مناطق که مثلا زنان نمیتونن تو بعضی مهمونی ها و دور همی های اینجور شرکت بکنن، پسران جوانی قیافه زنانه درست میکنن، میرن میرخصن، ساقیگری میکنن. حتی توی بعضی مناطق افغانستان هنوز این هست. من احتمال میدم که حالا اینجا محیط جنگی دیگه، زن و اینام نیست، این که میگه من براتون نقش بخونم، یعنی من اون کاره رو براتون میکنم، جای اون زنه، جای اون دختره. گفتن بخوان. ابو نصر شب رو بنیاد نقش خواندن کرد. پاتال و ارتال آواز ابو نصر بشنیدند، احوال بپرسیدند. گفتند حاجبان از اردو بازار یکی را آوردن. گفتن اینا کجا آوردین؟ گفتن اینا رفته بودن بگیرن این وسایل رو بخرن از اردو بازار. قبلا گفتم دیگه تو همه این لشکرها یه بازار کوچکی درست میشد که اگه کسی چیزی میخواد اینا بره اونجا تهیه کنه. مردم محلی معمولا میرفتن تو لشکرها یه اردو بازار درست میکردن. گفتند حاجبان او را از اردو بازار آوردند. گفت او را بطلبید. ابو نصر شبرو را آوردند. گفت از برای ما نقش بخوان. ابو نصر نقشی خواند. ایشان را خوش آمد. فاحشه‌ای در پیش ایشان بود. او را از مغرب آورده بودند. گفتند تا فاحشه رقص کرد با ابو نصر شبرو. گفت آیا با ابو نصر شبرو گفت آیا این چنین محبوب دیده اید؟ ابو نصر شبرو گفت در لشکر ابو ترابیان محبوب های خوب هستند. پاتال گفت تو از کجایی؟ ابو نصر گفت من از دمشقم. گفت چرا شراب نمیخوری؟ ابو نصر شبرو گفت مادر و پدرم قسمم دادند اما ساقی میشوم. نقش میخواند و ساقیگری میکرد و ایشان حال میکردند. پاتال در مغرب عاشق بود. گریه میکرد. آها یه دفعه یاد عشقش افتاد. عشقش هم تو مراکش، این خودش توی دمشق. گریه میکرد. ابو نصر شب رو بیرون آمد که آب دست میکنم. به هوایی دست شستن یا دستشوی رفتن. ابو نصر شب رو بیرون آمد که آب دست می کنم. احمد و هید را خبر کرد. خود بازگردید و هر کدام را 20 جام مالامال داد. سقایت کرد. اینا رو حسابی مست کرد. همه را مست کرد. افتادن. اما احمد و هید و مهشان نوخچی 20 تن از پاسبانان را بکشتند. پاتال و ارتال را سر بریدند و در و بر در بارگاه بیاویختند. مال و اسباب برداشتند، رو به لشکر خود نهادند. چون صبح شد مغربیان خبردار شدند. 300,000 مغربی ماتم گرفتند. مروان هم ماتم گرفت. نامه‌ای به ابو مسلم فرستاد. کار آن است که مردان در روز کنند. ابو مسلم جواب داد ما محبان علی را شب و روز یکی باشد. جواب خوبی داد. ما همه عیار و شب رویم. حاضر خود باش یا محبت علی قبول کن. بعد از 3 روز تبل جنگ زدند. روز دیگر در برابر هم صف کشیدند. بعد از آن بادپای مغربی در میدان آمد با 100,000 پیاده. از لشکر محبان احمد ابن محمد زمجی و هید علیابادی و ابو نصر شبرو در میدان آمدند با 40,000 پیاده. پس در حمله اول تیرباران کردند. احمد زمجی سنگی بر صورت بادپای مغربی زد، تمام صورتش در هم شکست، بیفتاد و جان به مالکان دوزخ داد. هید علیابادی سرکن مغربی را کشت. سرکن یا سرکن، حالا دونه سرکن معقول تره. بله حالا هرچی هست، مرد خیالم راحت دیگه، اسمش تکرار نمیشه. و ابو نصر شبرو نوفل دریاباری را کشت. راوی گوید چنان بر میان او زد، دو پارش کرد. پیاده های شام جنگ سخت می کردند. فولاد قوری و گرد مرد رضابندی با ایشان در جنگ بودند که طاهر دمشقی سردار پیاده های شام بود. پس جمعی را در پیش انداخته بود که فولاد قوری دچار او شد. هی بروزد که ای خارجی پایدار که مرد میدان تو منم. نیزه بر پولاد قوری انداخت. پولاد قوری نیزه او رد کرد، چون تیغی بر کمرش زد که آن ملعون را چون خیار تر قلم کرد. مردم او را پیش انداخت، اما گرد مرد رضابندی در جنگ بود. ناگاه سیاهی را دید چندان که درختی نیم سوخته، چوب دستی از شاخ گاو کوهی در دست گرفته. هر که را یکی از آن چوب دست می زد در حال شهید می کرد. گرد مرد رضابندی را دل بران مؤمنان بسوخت، در حال کمان برگرفت، تیری در پیوست، بزد بر سینه آن ملعون که از پشتش مجرد بیرون رفت. در حال بیفتاد، جانش به دوزخ در حال واصل شد. پیاده ها را تا پیش مروان بدوانیدند. بعد از آن نقیبان پیش آمدند و پیاده ها را از هم بازگردانیدند، میدان را صفا دادند. بعد از آن مبارزان بایستادند، چشم را در عرصه میدان گماشتند که کدام پردل آن روز آهنگ میدان کند که ارطال مغربی در میدان آمد مبارز طلبید. آقا مگه ارطال رو نکشت؟ مگه اون تو سر نبرد؟ شاید فقط پاتال رو کشت. آره خود اینجا هم الان یه پاورقی نوشته که راوی احتمالا فراموش کرده، برای اینکه جلوتر عیارا سرش رو بریده بودن دیگه. بله من اشتباه نکردم، جلوتر هست عیاران سر پاتال و ارتال را بریدند. حالا شاید خوب نبریدند. مبارز طلبید، اما آن خارجی بر فیل چون کوهی برنشسته، زوبین چندان که کرگدن بر گوشه ی تخت فیل نهاده. حالا زوبین که اولا به کرگدن، حالا من حافظ منافع کرگدنم باشم، سپر درست میکردن. این سپر درسته، زوبین چرا توی کرگدن داره؟ دیگه اینجا راوی همه چی یادش رفته بوده یا اصلا قاطی پاتی هم ممکن نشده باشه، این نسخه ها جا به جا شده. و بر گوشه دیگر گرزی چندان که کوپاره‌ای، زره تنگ حلقه داوودی پوشیده، خود عادی بر سر نهاده، از لشکر مؤمنان زربا چاو تبریزی، مرکب خود را از جا برانگیخت، از امیر ابو مسلم رخصت طلبید. امیر دست برآورد، فاتحه خواند، گفت رفتنت به فرخی و آمدنت به پیروزی. پس ضرباچاو تبریزی سر راه به عزم جنگ بر ارطال بگرفت. او زوبین بر ضرباد انداخت، ضرباد زوبین از دست او بدر کرد. آن ملعون در غضب شد، گرز را در رو بود، در حال حواله ضرباد کرد. ضرباد آن گرز را به سپر رد کرد، گرز فولاد حواله او کرد. او سپر در سر کشید، ضرباد بر سپر او زد که با فیلش نرم شد. تمام لشکر مغرب از ضرباد ترسیدند. او خودش یه گولاخ عظیمی بود، رو فیلم بود و نمیدونم سپر کرگدنی و اینا، یه دونه زد هم سپر رو له کرد، هم کله ارطال و هم فیل و همه رو با هم نرم کرد. ضرباد نعره ای از جگر برکشید، مبارز طلبید. از مردم مغرب می آمدند، ضرباد ایشان را می کشت، تا 30 کس بکشت. لشکر مغرب بر ضرباد ریختند، چون ابو مسلم آن بدید بانگ بر لشکر زد و گفت ای مؤمنان مردانه باشید، باشد که این لشکر را امروز آواره کنیم. پس لشکر اسلام حمله کردند، ابو مسلم با لشکر خراسان بر لشکر مغرب زدند. شاه خوارزم و شاه غور بر لشکر مروان زدن. چون مروان آن را بدید با طاهر خزیمه گفت ابو ترابیان را مگذار. القصه آن دو لشکر در هم افتادند. مغربیان زرباد را پیاده ساختند. تال برادر ارتال بود، گفت او را بگیرید تا به مغربش ببرید. پس زرباد را در میان گرفتند. نزدیک بود او را بگیرند، مزراب و لجبه با مردم خود برسیدند. مزراب مرکب کشید، زرباد سوار شد. دست راست لشکر مزراب را کندند. یعنی چی؟ دست راست لشکر مزراب رو کندند. امیر ملکزاد را به مدد زرباد فرستاد. ملکزاد سر را بر تال بگرفت، جنگ نیزه و شمشیر کردند، آخر او را کشت. سر او را بر نیزه کرد. مغربیان که آنچنان دیدند دل شکسته شدند، اما احمد زمجی و بادیلدا خود را به علمدار رسانیدند. احمد علمدار را به ضرب سنگ بکشت. بادیلدا توق بینداخت، اما پرچم اون چیزی که در واقع وقتی می دیدن دلشون گرم بود، دلشون در واقع قوت می گرفت به اون توقی که می دیدند. اون که بیفته لشکر از هم می پاشه. بادیلدا توق بینداخت. قبلا راجع به این توق صحبت کردم. این کلمه چیزی هم که ما امروز به کار میاریم پاتوق، از همینه. پای توق جمع شدن، آدم ها اونجا در واقع یک کانونی درست کردن و نشستن و زیر اون پرچم بودن. حالا در طی زمان هم دیکتش تغییر کرده، هم نوع تلفظش. حالا توق بینداخت، لشکر مغرب را شکستند. ابو مسلم با شاه خوارزم و شاه غور و امیر کون با مروان و لشکر دمشق در جنگ بودند. لشکر مغرب تاب نیاوردند و گریختند، رو به دمشق نهادند. مروان گفت من تا ابو مسلم را نکشم نروم. عبدالجبار و عبدالله ابن مروان و طاهر خزیمه عنان مرکبش گرفتند. گفتن بیا بریم بابا بی خودی. عنان مرکبش گرفتند و به جانب دمشق برفتند. لشکر اسلام تا صباح غنیمت گرفتند. روز دیگر امیر فرمود که لشکر رو به دمشق نهادند. شبتون خوش.